بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 408 سوره روم آیات 33 تا 41. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمتن اذا فریق منهم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون و اذا اذقنا الناس رحمتن فرحوا بها و این تصبهم سیئتم بما قدمت ایدیهم اذا هم یغنطون اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون فآت ذا القربا حقه و المسکین و ابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجه الله اولئک هم المفلحون و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانه و تعالی عما یشرکون ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. در این آیاتی که تلاوت کردم در ادامه بحث اصلی این سوره که خدای متعال تقابل توحید و شرک رو مطرح فرمودن و اینکه سرانجام نصرت الهی به مؤمنان تعلق خواهد گرفت و هرچند مؤمنان تعدادشون هم کم باشه اما پیروزی از آن مؤمنان هست، پیروزی بر قدرت‌های بزرگ از آن مؤمنان حتی هست و انتظار داشته باشید که اسلام تبدیل بشه به یک قدرت جهانی، بر جهان حاکم بشه، البته مشروط بر این که مؤمنان مؤمنان واقعی باشن، رهبری اسلامی رهبری واقعی باشه، مردمان دیگر رو دعوت بکنن به سوی راه حق و حقیقت و اونها هم از شرک دست بردارند و ایمان بیاورند به خدا. در جلسه گذشته این آیه فوق‌العاده راهبردی رو خوندیم که خدای متعال فرمود که به مشرکان و کفار و گمراهان تکیه نکن، با اونها هم نوا و هم مسیر نشوید، فاقم وجهک للدین حنیفا، شما باید تمام توجهتون به سوی دین حق باشه، دین معتدل باشه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، دینی که مطابق با فطرت الهی که در وجود شما خدا قرار داده هست، لا تبدیل لخلق الله، و تغییر هم نمی کنه این فطرت، ذالک الدین القیم، این دین یک دین راست و استوار و برپادارنده شما می تونه باشه اگر رو بیارید به سمت اسلام، به سمت دین قیم، این دین هم شما رو برپا می داره. یعنی این فقط شما نیستید که دین رو برپا می دارید. شما اگر دین رو برپا دارید، دین هم شما رو برپا می داره. شما دین رو حفاظت می کنید، دین شما رو حفاظت می کنه. لذا ما تو بحث مرجع امنیت میگیم که اسلام مرجع امنیته. انبیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام حاضر بودن جان خودشون رو در راه دین الهی فدا بکنند، چون که بعضی ها همین کار رو کردند. حالا اینجا بعد ویژگی های گفت که انسان های دیندار کسانی هستند که انابه دارند به سوی حق، پیوسته مسیر خودشون رو اصلاح می کنند. اگه احساس کردن جایی از جاده حق دور شدن، برمی گردن به جاده حق، به صراط مستقیم. اهل تقوا هستند، اهل اقامه صلاتن و از همه مهمتر این که مشرک نیستند. مشرک نیستن یعنی چی؟ یعنی به همه دین عمل می کنند، نه به بخشی از دین. حالا در حیات امروز یه سری در واقع گله گذاری ها هست. خدای متعال می فرماید که بعضی از افراد ویژگی که دارند، این ویژگی باعث میشه که اینها هم در ردیف مشرکان قرار بگیرن. اون ویژگی اینه، وقتی که یه سختی، زیانی، ضرری به اینها میرسه، به فطرت خودشون متوجه میشن که باید به خدا رو بیارن و از خدا کمک میخوان، از خدا میخوان که اونها رو نجات بده. اما همین که خدا بهشون لطف کرد و مشکل اینها رو برطرف کرد، بعضی از اینها رو میبینی که دوباره گرفتار شرک شدند. خیلی جالبه، خیلی عجیبم هست. وقت اضطرار میفهمه باید به خدا مراجعه کنه، اما وقتی که اضطرار برطرف میشه، زیانی که به خودش رسونده بود، زیانی که حاصل عملکرد خود انسان بود، توسط خدا ازش برداشته میشه، دوباره سر از شرک در میاره. خدای متعال میفرماید که اینها ناسپاسی میکنند و نتیجه این ناسپاسی خودشون رو خواهند دید و به زودی هم میفهمند که چه خبط و خطای بزرگی کردند. آیا ما یه برهانی، استدلالی برای اینها قرار دادیم که شرک حقه؟ یعنی با چه استدلالی، با چه برهانی، با چه دلیلی اینها سراغ شرک میرن؟ این یه دسته از مردم. دسته دومی از مردم هستن که اگه ما بهشون نعمت و رحمت بدیم خیلی خوشحالن، اما اگر بهشون بدیی برسه که نتیجه عمل کرده خودشون هم هست، میبینی که ناامید شدن. ناامید میشن از رحمت الهی. بابا خدا هست، نباید ناامید بشید که. باید اتکایتون به خدا باشه، باید برگردید، انابه کنید، تقوا بورزید، اقامه صلات بکنید. آیا اینها نمیدونن که رزق و روزی دست خداست؟ به هر کس بخواهد میدهد و از هر کس بخواهد میگیرد. نمیدونن قبض و بست روزی دست خدا هست. اگر این رو میدونستن، باید حواسشون باشه که از اون چه خدا به اینها داده به نیازمندان هم بدهند. و از همه مهمتر حواسشون باشه که وقتی به نیازمندان میخوان کمک بکنن، این رو به عنوان امر الهی، با نیت الهی کمک بکنن، نه اینکه کاسه‌ای قرض بدن که یه روزی بهشون برگرده. یعنی وقتی میخوان به دیگری کمک کنن، نگاه کنن که بله به فلانی کمک کن، نه این بر نمیگرده، به اون یکی کمک بکنیم که فردا اینم به ما کمک بکنه. دو تا مسئله رو اینجا خدای متعال می‌فرماید رو در روی هم قرار می‌گیره. کسانی که در راه خدا انفاق می‌کنند، یریدون وجه الله، اینها اولئک هم المفلحون. و کسانی که ممکنه خدای نکرده چنین نکنند. بعد آیات بعدیه که انشالله اونجا یه توضیحاتی خواهم داد که خدای متعال می‌فرماید که الله خالقیت داره، رازقیت داره، اماته داره، احیا داره، یعنی شما رو زنده میکنه، میمیرانه، دوباره زنده میکنه، به شما روزی میده، شما رو آفریده. آیا این بت‌هایی که شریک خدا قرار دادید، این طاغوت‌هایی که شریک خدا قرار دادید، این انسان‌هایی که شریک خدا قرار دادید، کلن هر موجودی که شریک خدا قرار دادید میتونن این کارها رو بکنن؟ و نهایت جنبندی این بحثه که شرک باعث میشه که کره زمین رو به وضعیتی در بیارید که فساد از سر و روش بالا بره و دیگه نتونید اینجا زندگی کنید، محیط زیست رو تخریب بکنید، به توحید برگردید، به ایمان به خدا برگردید تا عمل صالح داشته باشید و انسان مؤمن و دارای عمل صالح دیگه به محیط زیست صدمه نمیزنه. تنها راه نجات محیط زیست از فساد و خطراتی که او رو تهدید میکنه اینه که شرک رو کنار بگذارید و توحید رو بپذیرید. هیچ راهی برای حفاظت از محیط زیست جز در دست برداشتن از شرک و فساد نیست. از شرک که دست برداشتید موحد شدید. کسی که موحد بشه فساد مرتکب نمیشه. این همه فسادهای سازمان یافته محصول شرک و کفر و طاغوت هست. و اذا مس الناس ضر، دسته اول از مردم، کسانی که بهشون یه ضرری برسه. ببینید مس یعنی یه تماس کوچولو دیگه، دست به یه چیزی میزنی میشه مس دیگه، این رو میگن مس. هرگاه برسد به گروهی از مردم ضر و زیانی، دعوا ربهم منیبین الی، میخوانند پروردگارشان را منیبین الی، در حالی که رو آوردند به سوی او. یعنی انابه جدیه، واقعا رو آوردن به خدا و با تمام وجود از خدا کمک میخوان. خدایا این آسیب رو از ما دور کن. ثم اذا اذاقهم منه رحمتن، سپس آنگاه که بچشاند به آنان خدا از جانب خودش رحمتی را. اذا در اون صورت هست که میبینی فریق منها، یه گروهی از اونها به ربهم یشرکون، به پروردگارشون شرک می‌ورزند. فریق منهم یعنی برخی از آنها، نه همشون. بعضی‌ها سر عهد و پیمان خودشون هستند و همچنان موحدند و خدا رو می‌پرستند، اما فریق منهم، انصاف دیگه ها نگفته همه، اما گروهی از اونها به پروردگارشون شرک می‌ورزند. لیک فرو به ما آتیناهم، لام لام غایت اینجا، یعنی شرک ورزیدن به این خاطر نیست، اما غایت این شرک ورزیدن چیه؟ ناسپاسی و کفر ورزیدن به اون چه که ما به اونها عطا کرده ایم. وقتی خدا به ما نعمتی میده ما باید شکرش رو به جا بیاریم و شکرش اینه که دیگه به شرک رو نیاریم، موحد خالص بمونیم. کسی که به سمت شرک دوباره میره این معلومه که ناسپاسی میکنه. فتمت او، بسیار خوب، بهرمند بشید، از دنیا استفاده بکنید. فسوفت علمون، به زودی خواهید دانست که نتیجه این شرک شما چه خواهد شد، که حالا در همین جلسه آیه 41 میخونیم. نتیجه اعمال شرکالود میشه فساد در زمین. وارث یک محیط زیستی میشید و یک محیط زیستی رو برای آیندگان به جا میگذارید که دیگه نمیشه درش زندگی کرد. آلودگی های فراوان. ام انزلنا علیهم سلطانن؟ آیا ما نازل کرده ایم بر آنان دلیلی را؟ یعنی آیا از جانب ما یه دلیلی برای اینها نازل شده؟ فهو یتکلم به ما کانو یشرکون، که اون دلیل سخن میگوید به درستی چیزی که آن را شریک ما قرار داده اند. به ما کانو استمرار رو میرسونه، یعنی برای این شرکی که میورزند یه دلیلی از جانب ما، از جانب خدا بر اینها نازل شده که روز قیامت که بشه یا الان تو دنیا، ای پیامبر، اینها به تو بگن که مثلا شرک رو خدا تایید کرده. آیا یه دلیلی از جانب خدا آمده، یه آیه، یه مطلبی که مؤید شرک باشه؟ همچین چیزی وجود نداره. پس بهتره که شرک رو بگذارید کنار، یعنی بعد از اون فسوفت علمون، بعد از تهدیدی که کرد که به زودی خواهید فهمید که نتیجه این کارتون چیه، نتیجه این کفر و ناسپاسیتون چیه، چون مستعذرید دیگه. نتیجه ناسپاسی از دست دادن نعمته دیگه، نتیجه شکر افزایش نعمته. باز راه رو باز گذاشت، یه بررسی دیگه بکنید. آخه دلیلی از سوی خدا برای حقانیت و درستی شرک نیامده، پس شرک رو بذارید کنار، به توحید افعالی رو بیارید، به توحید صفاتی رو بیارید، به توحید عبادی رو بیارید، به این یاک نعبدو و یاک نستعین مؤمن بشید. به اینجا برسید که جز خدا کسی نمیتونه کمکتون بکنه، جز خدا کسی نیست که عبادتش بکنید، کسی رو هم سنگ خدا نمیشه قرار داد. و اذا اذقنا الناس، گروه دومی از مردم هستند که هنگامی که ما میچشانیم به اونها رحمتی را، فرحوا بها، خوشحال میشن. یه گروهی از مردم هستند که وقتی ما اونها رو مورد لطف و رحمت خودمون قرار میدیم، فرحوا بها، خوشحال میشن به اون رحمت. و این تصبهم سیئتون، اما همین که بهشون یه بدی برسه، اونم یه بدی که به ما قدمت ایدیهم، نتیجه عمل کرده خودشونه، این بدی و این مصیبت به این دلیل متوجه اینها شده که خود اینها یه کارایی کردن که حالا نتیجه شده این. اومده تو مسیر رودخونه ساختمون درست کرده، الان که سیل میاد خود اینا گرفتار سیل میشن. مردمان دیگری که اون دوروبر بودن و مانع اینها نشدن گرفتار سیل میشن. خب نتیجه کار خودتون بوده، چیکار میشن اون وقت؟ ازاهم یقنتون، میبینی که اینا ناامید میشن. خب کار خودتونه، روشتون رو اصلاح کنید، ناامید هم نشید. نباید از رحمت خدا ما مایوس بشیم. اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیا اینها ندیدند که خدا هست که قبض و بسط میدهد به روزی برای هر کسی که مشیتش اختزا کنه؟ البته مشیت خدای متعال حکیمانه هست. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در این مطالبی که گفتیم و در این ویژگیه که مردمان دارند، نشانه هایی هست برای گروهی که ایمان می آورند، مؤمنان. اینها رو بهشون نگاه کنید، شما سعی کنید اینطوری نشید. خدا بهتون نعمت میده، شکرگزار باشید. خدا بهتون نعمت میده، خوشحال باشید. اما اگر نتیجه عمل کرده بعد خودتون رو دیدید، مایوس نشید، باز هم توبه کنید، برگردید، مسیرتون رو اصلاح کنید. با این اوصاف، فآت ذا القربى حقه و المسکین و ابن السبیل. خب بعضی ها آته رو، مخاطب رو، شخص پیامبر صلی الله علیه و آله در نظر گرفتن، ولی طبق روایاتی که داریم بس عامه، یعنی ای انسان مؤمن به خیشاوندان خودت حقشون رو بده. البته طبیعتاً رسول مکرم اسلام هم یکی از مخاطبان آیه هست. من میخوام بگم که مخاطب منحصرا ایشون نیست، ماها هم مخاطب آیه هستیم. حق خیشاوندانتون رو بدید، حقی که اونها در اموال شما دارند. حق انسانهای مسکین و بینوا رو بدید. مسکین کسیه که از شدت نداری و فقر خانه نشین شده، اصلا نمیتونه بره بیرون. و همینطور حق ابن سبیل در راه مانده رو بدید. کسی مسافرت اومده، پولش گم شده، تموم شده، به هر دلیلی حالا دچار مشکل شده، کمکش بکنید که بره به مأوا و مقصدش برسه. ذالک خیر، این برای شما بهتره. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، این بهتره برای کسانی که در طلب خوشنودی خدا هستند. کسانی که میخوان در راه خدا قدم بردارن، این انفاق براشون زیباترین چیزه، خیره، بهترین کاره. و اولئک هم المفلحون، اینایی که به دنبال رضایت خدا هستند، اینها رستگارانند، اینها هستند که شکوفا میشن، اینها هستند که میوه بهشت نصیبشون میشه. این میوه، میوه عملکرد خودشونها، میوه هایی که محصول عمل اینها هست میشه بهشت. و ما آتیتم من ربا، و آنچه که بدهید شما به دیگران از هدایا، از سود، از پولی که دارید. اینجا ربن به معنای ربای مصطلح نیست، چون این سوره در مکه نازل شده و ربای مصطلح در مدینه حرام شده. همینطور زکاتی که در این آیه هست، زکات مصطلح فقهی نیست، بلکه مطلق صدقه هست، حالا بنابر قول مشهور. و آنچه که شما میدهید به دیگران من ربن، از یه سودی، یه هدیه، یه صدقه، یه پولی به دیگری میدهی، لیربو فی اموال ناس، اگه قصدتون این باشه، این پولو به دیگری میدی، این هدیه رو به دیگری میدی، لیربو فی اموال ناس، تا در اموال مردم برای شما اضافه بشه، بیفزاید. لیربو یعنی اضافه بشه. میگی من این پول رو الان به این میدم هدیه، این مثلا در آینده تحلیل میکنی دیگه، میگی اینو الان من امروز بهش کمک میکنم، این پول رو بهش میدم، این در آینده به من چند برابر بر میگردونه. خب یعنی نیت الهی نداری. اونجا گفتش که ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، یعنی قصد قربت نمیکنی. اگر بدانی که این پولی که الان به این فرد میدی، این هدیه‌ای که بهش میدی، این سوغاتی که مثلا براش میاری، این بعداً به شما بر نمیگردونه، دیگه نمیاری. ما آتیتم من ربا، آنچه که میدهید به دیگران از هدیه، سود، اموال، لیربو فی اموال ناس، تا بیفزاید برای شما در دارایی های مردم، بدانید که فلا یربو عند الله، این در نزد خدا اضافه نمیشه، نمی افزاید در نزد خدا به اموال شما چیزی. یعنی این اصلا خدا کاری بهش نداره، چون تو خودت واسه دنیای خودت داری یه کاری میکنی، به خاطر خدا که نبود. اما و ما اوتیتم من زکات، آنچه که شما بدهید از صدقات، تریدون وجه الله، که مقصودتون خوشنودی خدا باشه، تریدونه یعنی اراده میکنید وجه الله، میگید قربتا لله، من میخوام این هدیه رو به فلانی بدم، این کمک رو به فلانی بدم، این صدقه رو به او بدم. فاولائک هم المضعفون، اینها هم، خود اینها مضعفن، مضعفن یعنی چند برابر میشن. ببینید نگفته اموالشون چند برابر میشه، گفته خودشون رشد میکنن، خود این آدم ها ارتقای وجود پیدا میکنند. خوب دقت بفرمایید. یه مثالی یکی از اساتید میزد، مثال خوبی بود، من شنیدم این مثال رو. میگفتش که کسی که از اموال خودش صدقه نمیده برای خدا، با این انگیزه که اموال من کم میشه، مثل افرادیه که چاقن، یه چاقی مضر که از این چاقی آسیب میبینن. طرف حاضره هزینه بکنه برای اینکه لاغر بشه، رژیم بگیره لاغر بشه، یعنی سختی هایی رو هم تحمل میکنه برای اینکه لاغر بشه، یه خورده این وزنش رو کم بکنه. آدمی که در راه خدا از اموال خودش میده، ظاهرش اینه که اموالش کم شد، ولی باطنش اینه که این آدم الهی شد، از یه آدم وابسته به مادیات خارج شد، تبدیل شد به یک آدمی که به خدا تعلق داره، در راه خدا قدم برمی‌داره. خب یه انسان الهی ارتقای وجود پیدا کرده، اون بعد ملکوتی وجود خودش رو رشد داده، روح خودش رو رشد داده، هوای نفسانی خودش رو کنترل کرده، وجه دنیا طلبی خودش رو مهار کرده و کنترل کرده، ارتقا پیدا میکنه. فاولائک هم المضعفون، اینها خود اینها مضعفن، چند برابر میشن، ارتقای وجود پیدا میکنن. پس دقت بفرمید، اینا خیلی راهبردیه. فرمود که در آیه 38، ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. اینجا فرمود که ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. الله، میدونید کیه که این دستورات رو به شما میده؟ الله. الله رو میشناسید؟ میدونید کیه به شما میگه شرک نورزید به من، برای من شریک قائل نشید؟ الله. الله کیه؟ الذی خلقکم. الله همون کسیه که شما رو آفرید، خالق شماست، خالقیت دست اوست. ثم رزقکم، بعد روزی داد به شما، پس رازقیت هم دست اوست. ثم یمیتکم، پس از مدتی زندگی شما رو میمیراند، پس اماته هم دست اوست. ثم یحییکم، سپس شما رو زنده میکنه در روز قیامت، پس احیا هم با اوست. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شی، آیا از اون شرکایی که شما قائل هستید برای خدا کسی هست که یکی از این کارها، برخی از این کارها رو انجام بده؟ آیا یه بت شما دیدید که خلق بکنه، روزی بده، زنده کنه، بمیرانه؟ نیست دیگه، وقتی که نیست. سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک و منزه است و برتر است خدا از آن چه که شریک برای او قرار میدهند بعضی از بندگان خدا، بعضی از مشرکان. میدونید نتایج شرک چی میشه؟ میدونید شریک قائل شدن برای خدا نتیجهش چی میشه؟ زهر الفساد فی البر و البحر، نتیجهش این میشه که فساد همه جا رو میگیره، خشکی و دریا رو فساد میگیره، آشکار میشه فساد و تباهی در خشکی و دریا. به ما کسبت عید ناس، البته صیغه ماضیه ها، میگه فساد خشکی و دریا رو پر کرده، از سر و روی خشکی و دریا فساد و تباهی میباره، ظاهره. از همطوری نگاه کنید میبینید همه جا پر فساده. حالا شما ببینید صدر اسلام در دوره مکه مخصوصا این آیات نازل شده، فسادها به اندازه امروز که در دنیای اون روز نبوده، ولی میگه که نگاه کنید به عالم پیرامون خودتون. ابر قدرت ایران رو داریم، ابر قدرت روم رو دیگه اول سوره گفت، دو تا شما قدرت بزرگ توی این دنیا دارید، دارن با هم دیگه می جنگن، هر دو هم فاسدن، هر دو هم فاسدن، هم امپراتوری روم هم امپراتوری ایران، حضورشون هم در دریاها تو هم با فساده، هم در خشکی تو هم با فساده. یک فساد سازمان یافته بر کل نظام بین الملل حاکمه. به چه دلیل؟ به ما کسبت عید ناس، به سبب آنچه که خود مردم انجام دادن، به سبب آنچه که خود این حکومت‌ها و دولت‌ها انجام دادند. خب چرا نتیجه عمل کرده فاسدانه اینها شده فساد، فساد فراوان در خشکی و دریا؟ چرا همه جا فساد آشکارا دیده میشه؟ لیذیقهم، تا بچشاند خدای متعال به اینها، بعض الذی عملوا، برخی از آن چرا که اینها کرده اند. یعنی این فساد ناشی از عملکرد خودتونه. حالا بخشی از نتایج عملکرد خودتون رو بچشید. تخریب محیط زیست بخشی از نتایج عملکرد خودتونه. چطور؟ میخواد بگه که شرک چون منشأ خودخواهی هست، انسان مشرک انسان خودخواهیه، کسی که موحد نیست، تسلیم خدا نیست، جاهل دیگه، بیخرده، خودخواه میشه، کسی که تابع هوای نفسشه، دنبال هوای نفسانیش میره، این خودخواه دیگه. در آیه 29 خوندیم فرمود بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. ظالمان یعنی مشرکان، چون بالاترین ظلم شرکه دیگه، بزرگترین ظلم شرکه. اینایی که اهل ظلمند، اینایی که اهل شرکند، بدون هیچ علمی از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنن. هوای نفسانی یعنی من چون دلم میخواد این کار رو میکنم، چون سود داره این کار رو میکنم، جنگل رو از بین میبرن، آبها رو از بین میبرن، دریاها رو آلوده میکنن. حکمرانی محیط زیستشون حکمرانی ظالمانه هست، نه عادلانه. اساسا حکمرانیشون ظالمانه هست. پس نتیجه شرک فساد همه جانبه هست. نتیجه توحید عدل همه جانبه هست. حکمرانی توحیدی به دنبال عدالته، به دنبال مقابله با ظلم و ستمه، به دنبال حفاظت از محیط زیسته، در حالی که حکمرانی ظالمانه و شرکالود حکمرانی مخرب محیط زیسته، حکمرانی طاغوتی مخرب محیط زیست هست. شما ببینید امروز گازهای گلخانه‌ای رو بیشتر کدوم کشورها تولید میکنن؟ این لایه اوزون رو کیا باعث شدن که شکاف برداره؟ همین نظام‌های سرمایه‌داری دیگه، با صنایع غیر حکیمانه‌ای که به نحو نامناسب گسترش دادن و و و چیزایی که امروز دودش به چشم همه مردم میره و کاری هم از دست کسی بر نمیاد. لعلهم یرجعون، اینها نتایج اعمال خودشون رو میبینن، شاید که برگردن، یعنی شاید توبه بکنن، اصلاح کنن روش‌های خودشون رو، اهل انابه بشن، اهل تقوا بشن، اهل توحید بشن. خب چی خوندیم؟ ببینید فرازهای راهبردی که اینجا داشتیم، بخشی از این فرازها رو من دوباره میخونم. فرمود اینطور نباشید که اگه ضرری و آسیبی و زیانی به شما برسه به خدا مراجعه کنید. همین که خدا اون مشکل شما رو حل کرد، به شما نعمت داد، به شما رحمت داد، دوباره کفر نعمت بکنید و شرک بورزید. از این آدم ها نباشید. و شما دوروبر خودتون رو نگاه بکنید، میبینید بعضی ها رو که خدای متعال نعمت های فراوانی داده، به جای اینکه این نعمت های زیاد باعث بشه که اینها شکر خدا بکنند، توحیدشون قوی تر بشه، میبینید مفاسد اینها بیشتر شده. در داستان قارون خوندیم پیش از این در سوره قصص، قوم قبیله قارون بعضی ها بهش گفتن که این چه وضعیه، این چرا داری مسیر نادرست میری؟ این ثروتی که خدا بهت داده حقش رو به جا بیار، شکرش رو به جا بیار. قارون برداشت گفتش که این نتیجه علم خود منه، این ثروتی که من دارم نتیجه علم خود منه، تلاش خود منه. اون آیه شو من براتون بخونم. گفتش که قال انما اوتیتو علا علم اندی، اصلا ارتباطی با خدا نداره، من خودم زحمت کشیدم و به این سرمایه رسیدم. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين الی ثم اذا اذاقهم منه رحمتن اذا فریق منهم بربهم یشرکون. در حالی که ما باید بدانیم رحمت از جانب خداست، ضرر و آسیب از جانب خودمونه. باز یه مثال زیبایی هست که این رو خدمتتون شنیدم بگم. بعضی از اساتید می‌فرمودن که روشنی زمین از خورشیده، خورشید در طول روز روشنه، این از خورشیده. شب هم اگه تابش ماه نبود که اون هم باز از خورشیده، یعنی ماه داره نور خورشید رو میتابانه، زمین از خودش نوری نداشت که. پس تاریکی زمین مثلا مثل شب که تاریکه از خودشه، ولی نور و روشنایی از خورشیده. ما هم اگر نعمتی داریم از خداست. جایی اگر دچار ضرر میشیم، دچار آسیب میشیم، این از ناحیه خود ما انسان هاست، نتیجه شرکه، نتیجه شرکه. بعد فرمود که از اونهایی نباشید که وقتی بدی بهشون میرسه ناامید میشن، وقتی رحمت بهشون میرسه خوشحال میشن. نه، تعادل خودتون رو حفظ کنید، چه داشتید چه نداشتید شکرگزار خدا باشید، امیدوار به رحمت الهی باشید. و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون. بعد فرمود رزق و روزی دست خداست، حقوق فقرا رو بدید اگر اموالی دارید. فآت ذا القربا حقه و المسکین و ابن السبیل. این سیاست امداد اجتماعی اسلام دیگه، برای اسلام خیلی مهمه، در جامعه سازی اسلامی، در دولت اسلامی اینا خیلی مهمه، در سیاست همسایگی این خیلی مهمه. اگر دور و برتون فقرایی وجود دارن، مخصوصا اولویت با اقوامتون هست، اینا رو بهشون رسیدگی بکنید. بعد از اقوام نوبت به مساکین و ابن سبیل میرسه، در راه مانده ها. اینا ببینید امروز که جامعه بشری پیچیده شده، اینا باید همه نهاد و سازمان داشته باشه که هر کسی میخواد کمک بکنه به این سازمان ها بده، این سازمان ها وظیفه‌شون رسیدگی به همین امور باشه که ما مطمئن باشیم که کسی شب سر بر بالین نمیگذارد در حالی که گرسنه باشه، همه مسکنشون، معیشتشون روبراه باشه، ولو مختصر ولی روبراه باشه. بعد فرمود که ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. و آیه 39 که فوق العاده راه بردی بود، و ما آتیتم من ربا لیربو وفی اموال الناس فلا یربو عند الله، و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. برای خدا شما انفاق بکنید، ارتقای وجود پیدا میکنید، سرمایه اجتماعی پیدا میکنید، صاحب شخصیت و سرمایه ایمانی و معنوی میشید، روحتون ارتقا پیدا میکنه. و آخرین آیه که فرمود نتیجه شرک فساد میشه. پس ای جهانیان، از شرک دست بردارید. اگه میخواهید محیط زیستتون خراب نشه، از یا بیشتر از این خراب نشه، از شرک دست بردارید، بیایید به دامن توحید چنگ بزنید. اگر میخواهید فسادهای اقتصادی، فسادهای سیاسی، فسادهای فرهنگی، فسادهای اجتماعی اینها رو نداشته باشید، اگر میخواهید فروپاشی خانواده رو نداشته باشید، اگر میخواهید از همدیگه کلاهبرداری نکنید، از شرک فرار کنید، بیایید به سوی خدا. ففروا الالله، از شرک فرار کنید به سوی خدا، از رذایل فرار کنید به سوی فضائل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خدایا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما که اهل توحید باشیم، توحید افعالی ما، توحید عبادی ما، توحید صفاتی ما. خدا اینها رو عمق ببخش. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده. خدایا ما رو شکرگزار خودت قرار بده در همه حال، چه اون هنگام که به ما نعمت میدهی، چه اون هنگام که ما رو مورد رحمت خودت قرار میدهی، و چه اون هنگام که به عنوان نتیجه عمل خودمون مصیبت و سختی به ما میرسه. خدایا به ما توفیق تحمل مصائب رو عنایت بفرما و اینکه باز هم شکرگزار باشیم. خدایا انواع و اقسام آسیب ها، ضرر ها خودت به لطف خودت از ما دفع و دور بگردان. به ما توفیق بده که یک لحظه هم به هوا و هوسمون عمل نکنیم که هوا و هوس ما رو تو دردسر میندازه، از تو دور میکنه. خدایا عالمیان رو به سوی خودت راهنمایی بکن تا جهان پاکیزه تری داشته باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.